அது கதை சொல்லுற மாதிரி பயத் யோ
از امیس تأکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده و حکومت افغانستان هم تأکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تأکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین به تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5000 تا 5000 یکم شامل 5000 است و 4999 شامل 5000 است که بارکی که در رهایی زندانی طالب وجود دارن. دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن بر علاوه لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبا نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا بودن. طالبا این را به حیث یک بهانه باید استفاده نکنه بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی سب کچیر طالبان لکم دا هوس پندغ موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس امریکا سره د خپل امغه 5000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې یو ستر خند وي؟
دا خو به خند وي مګر پدې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر يم امریکا پدې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 5000 بندیانو الکول ته منتظر نه سي او بین الافغاني مذاکرات شروع سي ژر تر ژره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نه سي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مه دروئ، بېرته باید شروع سي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اواخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکل نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برنده شای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش بودن.
بله، عظمی سب تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلود او په کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
دغه کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شي وي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سختریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي
بله، و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهمه. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که به یک تفاهم برسند، نه به یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی تشبه صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیاید. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بسیار تشکر جناب اعظمی صاحب. خانه آباد،
زنده باشه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. می گویند کمک کردن پول زیاد نه، بلکه دل می خواهد. در برنامه این هفته هوای تازه روی فعالیت های خیریه جوانان صحبت می کنیم. فعالیت های خیریه جوانان در زندگی مردم نیازمند چی تغییرات آورده می تواند؟ با آن عده جوانانی که به دیگران کمک می کنند چگونه می توانند از دیگران کمک جمع آوری کنند؟ در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم رویا معدومی در این مورد تهیه کرده است.
جنگ چندین دهه در افغانستان سطح فقر را بالا برده است. یک تعداد از خانواده ها سرپرست ندارند و یا هم اگر سرپرست دارند بیکار هستند و وظیفه ندارند. در چنین اوضاع ضرور است که با نیازمندان کمک صورت گیرد. هرچند دولت و مؤسسات خیریه با نیازمندان کمک می کنند، اما در این میان کمک های جوانان نیز قابل ملاحظه است. در جامعه افغانی جوانان بیشماری هستند که نهادهای خیریه دارند، از اشخاص پولدار کمک جمع‌آوری می‌کنند و بعداً به نیازمندان توزیع می‌کنند. رفیع‌الله استانکزی یک تن از جوانان است که در بخش جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او می‌گوید وقت قرنطینه آغاز شد و همه مردم بیشتر از پیش با مشکلات روبرو شدند، با دوستانش به این فکر شدند که چگونه به نیازمندان کمک کنند.
گروه‌هایی را متشکل بسازیم که چه گروه‌ها باشه و افراد دوستاری که ما می‌شناختیم ناراحت کردیم، برای پیامای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک است. از اونا خواستیم که از 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونن از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نو میشناختیم، اونا آمدن در فیسبوک گروپا همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن و این پروسه بسیار به شکل خوب انجام شد و لله الحمد ما تا چکم 5 لک افغانی در 10 روز کمک جمع آوری کردیم که بعد از شناسایی خانواده های نیازمند که بسیار دقیق سر از کار کردیم با 162-160 خانواده بستای کمکی که تا یک ماه را بسنده است برای یک خانواده متوسط او را آماده ساختیم و به همکاری از این دوستا اونا را رساندیم.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم و در پروسه ما برای اون پورا مراحل ساختیم. عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونها را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای از ایره داریم که ای کار نکنند و ما خود ما بسیار به دقت بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. ما فقط در لیست تهیه لیست بسیار دقت کار استفاده کردیم و در جریان توزیع ما نه فیلم گرفتیم نه ویدیو گرفتیم نه عکس گرفتیم و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم او طفل آینده از کشور است، این در فردا یک جوان میشه که در کشور کار میکنه.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او میگوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان میتوانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند، بخصوص در این شرایط حساس.
بیشتر هموطنان ما در خط فقر زندگی میکنند و در جریان قرنطین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتانیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره، چو استاده دست افتاده گیر. من خیلی خوشحال هستم یک شماره از تاجرانمان این روزها حمایت میکنن از هموطنانمان و این میتونه یک الگوی خوب باشه به کسانی که تا هنوز دست به همچون یک اقدام نیک نزدن، تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک داره بتانیم شاد کنیم.
حسیب مومن نیز یک تن از جوانان است که در کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او میگوید هرگاه در شهر و بازار نیازمندان را می‌دیدم متأثر می‌شدم و در کوشش این بودم که چگونه بتوانم روزی به نیازمندان کمک کنم.
وقتی که ما بازار می‌رفتیم افراد و مردم بی‌بضاعت و افراد محتاج می‌دیدیم، ما که اینا را کمک نمی‌تونستیم زیاد عذاب وجدان می‌داشتم. شخصا خودم حتی شاو فکر میکردم که تو مساعدت شون. به این خاطر ما جوانا گرد هم شیشتیم و به یک پلان فکر کردیم تا بتونیم امی خانواده را کمک کنیم. ما قبلا هم در روند جمهوری کتاب ها که توسط امران کتاب انجام شده بود دوجام تجربه کافی داشتیم، همچنان مساعدت لباس های زمستانی برای مردم بی‌بضاعت که امسال در لوگر اجرا شد از مردم دعوت میکردیم بیاین هموطنای بی‌بضاعت تانه کمک و همکاری کنیم. 481400 چند افغانی جمع‌آوری شده و به افراد بی‌بضاعت، افراد نادار و افرادی که هنوز ضرورت‌های ابتدایی غذایی‌شان تامین نبود بر از اونا برسانیم.
عبدالرحمن تسل رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر و عضو کمپاین جمع‌آوری کمک ها به نیازمندان میگوید آنها تمام کارها را به کمک و تلاش های جوانان انجام دادند و اگر جوانان علاقه نشان دهند می توانند این گونه فعالیت های خیریه داشته باشند.
مونگ دازل دمرست و رتلول و فعالیت پتلو رو برخو تقسیم کردی که
ما این بار فعالیت های جمع‌آوری کمک ها را به چهار بخش تقسیم کردیم که یک بخش آن کمپاین جمع‌آوری کمک ها بود، بخش دومی آن جمع‌آوری کمک هایی که به ما وعده داده شده بود، بخش سومی آن سروی نیازمندان بود و بخش چهارم هم توزیع همان کمک های جمع‌آوری شده بود. به طور واضح برتان بگویم که هدف اصلی ما از این کار این است که ما به همه مردم ثابت بسازیم که تمام کارها تنها از طریق دولت و با گرفتن یک پروژه یا فند مشخص انجام نمی شود، بلکه با مشارکت مردم و جوانان نیز می توان برای مردم امکانات فراهم کرد و همچنان این را ثابت می سازیم که اگر در قبال یک مسئولیت و یک کار تعهد، اراده و تحرک وجود داشته باشد، بسیاری از کارهای ناممکن ممکن می شود و این وظیفه ایمانی و وجدانی ماست تا بدون هدایت و امر کسی بتوانیم به وطن و هموطنان خود کارهای زیادی انجام دهیم.
هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډیر څه کولای شو.
که فعالیت‌های خیریه جوانان و کمک به نیازمندان تا چه حد مفید واقع می‌شود، با این کمک‌ها چگونه جمع‌آوری و به نیازمندان توزیع گردد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که در کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها اشتراک کرده و همچنان در مؤسسات خیریه نیز فعالیت داشته است انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. لیوال صاحب، در یه اواخر بعض از جوان ها و نهادهای خیریه به افراد نیازمند کمک کردند. این کمک ها تا چی حد مؤثر تمام شده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
میشه که ما پوره یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرن که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برایشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخواه هستن اونا را هم بر از اونا خوب معلوم هستن. مؤثرات ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون ازی ارزیابی و سروی و خانه به خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان و مواد و کمک بر ازو میرسن.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شود و چگونه مدیریت شود؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید یک گروه جوانان باشن، تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الی 20 نفر باشن. چقدر که تعداد زیاد باشن، تعدادشان وسیع باشن، اما قدر این برنامه مثمر میباشه. و دومی که برای از این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز یا کم مقدار پول و موادی که به دست آوردیم مورد که ما بیستاد کنیم. نه خیر، نیازمندا بسیار زیادتر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم و اما قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میتونیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمایی که پولدار میخوان کمک کنن بر از اونها معلوم باشن و با اونها به تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار با اونها تماس باشن. و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، این باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در این قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمندا مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع آوری میشه، اکثرا مردم شکایت دارن و میگن که این کمک ها عادلانه توزیع نمیشه. در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
دقیقاً همینطور است. کمک هایی که مساعدت هایی که از طریق نهادها یا دولت صورت میگیره، دو بزرگای محل و وکیلای گذر و خانها و قریدارها داخل میباشن و شکایت ها موجود داره و واقعا تماسته که به مردم غریب و مردم آسیب پذیر نمیرسه. ولی کمک هایی که از طریق جوانان خود جوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه، از خاطر که همی جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن و برای منطقه خود کار میکنن و برشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما، در قریه ما کی داخل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما دی پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همی مسمر هستن. 20 نفر جوانی که از یک ولایت یک پروسه داخل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستن. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شو آدرس را دارم که امون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست، ولی نیازمند است، پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان امون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار قسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوانا کدام موارد مد نظر بگیره؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم. ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک به اونا باشیم، باید در راههای جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن، میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز الا یک ماه تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه، اما قدر این پروسه جمع آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوان ها توصیه ما این هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه، مردم در چه زمانی به کدام نوع کمک ها ضرورت دارن. یا مثلا ما در بعضی اولاد دیدیم که در وقت زمستان اینا فقط توزیع داشتن برای مردم غریبه و در وقت تابستان اینا باز بخاری توزیع داشتن. آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن، برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی را برشان مساعدت کنن.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
زمین.